اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کلام در امر سوم از امور مقدماتی مربوط به حقیقت حکم شرعی بود. عرض کردیم در امر سوم در باب حقیقت انشاء بحث میکنیم که در این رابطه اقوال مختلفی وجود داره. قول اول قول مشهور بود که دیروز مطرح شد و اشکالش هم بیان شد. قول دوم قول مرحوم آقای آخونده. محقق خراسانی انشاء را اینگونه معنا کرده اند: ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر. ما حالا بعدن تفاوت‌های نظر مرحوم آقای آخوند رو با نظر مشهور بیان خواهیم کرد. حالا نظر خود محقق خراسانی رو شرح بدیم تا برسیم به بیان تفاوت‌هایی که بین این دو نظریه وجود داره. اما منظور از ایجاد المعنا در مقابل حکایت المعناست، چون در خبر حکایت از ثبوت یک معنا در موطن خودش هست. حالا این موطن ممکنه ذهن باشه، ممکنه خارج باشه، اما در انشاء مسئله حکایت نیست، بلکه سخن از ایجاد یک معنایی است در نفس الامر. این که میگویند ایجاد یک معنا در نفس الامر، میخوان بفرمایند این صرف فرض علیکم السلام یک فرض کننده نیست. اینجور نیست که مثل مفاهیم خیالی که ذهن میسازه از اون قبیل باشه، نه، یک تحققی در نفس الامر پیدا میکنه، ولی در عین حال ما به ازایی هم در خارج نداره. مثلا در مورد ملکیت وقتی که انشاء بیع میشود، در اثر انشاء ملکیت مشتری نسبت به مبیع حاصل میشه. خب معنای انشاء بیع این است که با این انشاء یه معنایی و مفهومی به نام ملکیت ایجاد میشه که قبلن ثبوتی نداشته. با این انشاء یک نحوه ثبوت و تقرری پیدا می کند، ولی در این حال عرض کردیم در خارج هیچ مابعضایی هم برای او نیست. اون چه که در کلام مرحوم آقای آخوند مهم و متفاوت با نظر دیگران و مشهور این است که آقای آخوند میخوان بگن با انشاء یک چیزی به نام وجود انشائی تحقق پیدا میکنه، یک نحوه تقرری ملکیت، زوجیت و امثال اینها در عالم انشاء پیدا میشه، که البته این وجود انشائی از سنخ اعتباریاته، اما در این حال چیزی متفاوت از اون وجودات اربعه است. چون آقای آخوند گویا میخوان بگن ما غیر از چهار وجود خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی یه وجود پنجمی داریم به نام وجود انشائی. اون انواع و انحاء اربعه وجود رو که حتما خوندید میدانید. وجودات میگن کلن بر چهار دسته هستن. یکی وجود خارجیه، این اعیان خارجی است. یکی وجود ذهنی است. وجود ذهنی یعنی اون مفاهیم و تصورات ذهنیه ما. یکی وجود کتبی است، همین چیزهایی که مکتوب می شود، اینم یه نحوه وجوده. یکی وجود لفظی است، همین الفاظی که ما ازش استفاده می کنیم و اونها رو در معانی استعمال می کنیم، این الفاظ خودش یه نحوه وجودی دارن. آیا آخوند میگن علاوه بر این وجودات چهارگانه یه وجود پنجمی داریم به نام وجود انشائی، که این وجود انشائی غیر از اون چهار وجوده؟ این مطلبی است که آقای آخون می‌فرماید. به نظر ایشون مثلا وقتی که لفظ بعتو گفته می شود و در معنای بعتو استعمال میشه، نه بعتوی خبری، بعتوی انشائی، که هدف از استعمال این لفظ در این معنای انشائی این است که به واسطه این استعمال این معنا تحقق پیدا کنه. اون معنا عبارت است از تملیک و تملک. این تملیک و تملک که بعد از بعتو، یعنی بعتوی انشائی ایجاد میشه، یه وجود انشائی داره. این وجود انشائی یه امر اعتباری است. این غیر از اون حرفی است که مشهور میگفتن یا تو ذهن ما بوده تا به حال، که بله ملکیت یه امر اعتباری است، ولی اعتبار در نظر اونها یعنی اعتبار عقلایی، یعنی اون چیزی که منشأ ترتب اثر می شود. یعنی گویا آقای آخوند میگن ما اینجا دو تا مسئله اعتباری داریم. وقتی بعتو انشاء میشه، یکی وجود انشائی است که تحقق پیدا میکنه. این هیچ ربطی به ترتب آثار اندل عقلا نداره. این غیر از اون اعتبار عقلاییه. و وقت این وجود انشائی گاهی منشأ ترتیب آثار اندل عقلا می شود، گاهی نمی شود. مثلا در مورد بیع قاسب آقای آخوند میگن قاسب کسی که مال دیگری رو برداشته برده تو بازار داره میفروشه، یه دزدی مال مسروقه رو رفته داره تو بازار میفروشه. ولی اونجا که میره وقتی میگه بعتو، او هم دارد ایجاد المعنا به لفظ میکنه. اون معنایی که او ایجاد میکنه وجود انشائی ملکیته. این وجود انشائی ملکیت هم به وسیله قاسب محقق میشه، هم غیر قاسب. منتها یه فرقی بین قاسب و مالک هست. اون این است که در جایی که مالک چیزی رو میفروشد، اعتبار ملکیت اندل اغلا میشود. این یه مرحله بعد از وجود انشائیه. اونجایی که قاسب میفروشه، اعتبار ملکیت اندل اغلا نمیشه. فرق اعتبار ملکیت عند العقلا و عدم اعتبار ملکیت عند العقلا در اینه که عقلا برای مالک تصرفات، بخشش ها، وقت، همه چیز او رو جایز میدونن، اما در مورد قاسب این تصرفات او را مجاز نمیشونن. ولی هر دو بالاخره با بعتو وجود انشائی تملک و تملیک و ملکیت را محقق میکنن. او وقت مرحوم آقای آخوند در ادامه میفرماید این وجود انشائی هم مثل سایر وجودات تشخص و تعین داره. حتما خاطرتون هست که ما میگیم وجود مساوق با تشخصه. معنای این سخن چیه؟ وجود مساوق با جزئیته. یعنی چی؟ یعنی ما یک وجود کلی نداریم، وجود خارجی این جزئیت. اشاره میکنی این زید، این حسن، این کتاب. وجود ذهنی هم از اون باب که در ذهن تحقق پیدا میکنه این جزئیته. الان در ذهن شما مفهوم ملکیت همین الان تصویر میشود، این یه وجود ذهنیه. اگه بار دوم دوباره این مفهوم تو ذهنتون بیاد، این یه وجود ذهنیه دیگره. وجود ذهنی ملکیت تو ذهن من با وجود ملکیت تو ذهن شما فرق داره. اینا همه وجودات ذهنی هستن. همینطور در مورد وجود کتبی و وجود لفظی ایشون میگن وجود انشائی هم تشخص داره. وجود انشائی تشخصش به لفظ انشاء شده و به شخص انشاء کننده است. الان اگر شما گفتی بعتو، یه وجود انشائی الان ایجاد کردی. یه دقیقه بعد دوباره گفتی بعتو، باز یه وجود انشائی دیگر ایجاد کردی. اگر اون که کنار شما نشسته بگه بعتو، باز او یه وجود انشائی دیگری برای ملکیت ایجاد کرده. دقیقا همه اون چرا که درباره یک وجود ما نیاز داریم در وجود انشائی هم هست. بله، حالا اونو ما بعداً بحث میکنیم. حالا درسته، مرحوم کمپانی، محقق اصفهانی به آقای آخوند اشکال کردن که اصلا این وجود انشائی که شما میگید، این وجود انشائی چیزی جدای از اون وجودات اربعه نیست. بله، اینو حالا ما فعلا گفت داریم نقل میکنیم و ببینیم فرمایش ایشون رو به نحو کامل و تام که همه ابعادش توضیح داده بشه این رو نقل بکنیم. بعد میرسیم به اشکال که یکی از اشکالات در همین اینه که آیا اساسا ما اصل وجود انشائی رو میتونیم به رسمیت بشناسیم یا نه. مرحوم آقای آخوند اینجا یه نتیجه ای میگیرن. خوب دقت کنید، میفرماید با توجه به این که انشاء به معنای ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر است و در اثر انشاء یک وجود انشائی پیدا می شود، این دیگه اختصاص به معانی اعتباری مثل ملکیت نداره. یعنی هم همانطوری که می تواند به انشاء یک معنای اعتباری وجود انشائی پیدا کنه، صفات حقیقیه نفسانیه هم میتواند به انشاء وجود انشائی پیدا کنه، مثل تمنی، ترجی، استفهام، طلب، اینایی که دیروز بحثش شد. میگن می شود کسی انشاء تمنی بکند، انشاء ترجی بکنه، انشاء استفهام بکنه، و یک وجود انشائی برای طلب و تمنی و ترجی و استفهام شکل بگیره. چرا؟ چرا اگر ما قائل به وجود انشائی شدیم میتوانیم؟ چرا اگر قائل به وجود انشائی شدیم میتوانیم این صفات نفسانیه رو هم بهش لباس وجود انشائی بپوشانیم؟ برای اینکه ما گفتیم انشاء برخلاف اونچه را که مشهور گفتن عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر. مشهور گفته بودن انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ فی عالم الاعتبار، فی عالم المناسب له. اگر اونجوری انشاء رو معنا کنیم بله، تعلقش به صفات نفسانیه ممکن نیست. ولی وقتی میگیم انشاء ایجاد معنا در نفس الامره، معناش اینه که دیگه اگر بخواد انشاء تحقق پیدا کند، انشاء این امور، انشاء ترجی، دیگه این متوقفه بر اسباب تکوینیه ترجی و تمنی و استفهام نیست. تمنی صفت نفسانی حقیقیه، آرزو، امید، این صفات در نفس انسان تحقق پیدا میکنه، تابع یه سری اسباب تکوینی هم هست، یه سری اموری باید مقدمتا فراهم بشه تا انسان آرزو یا امید به یه چیزی داشته باشه. به حسب قاعده تحقق این صفات واقعی مترتب و متوقف بر وجود اون صفات، اون اسباب تکوینی است. اما وقتی ما میخوایم انشاء بکنیم آرزو و امید را، با انشای وجود انشایی برای اینو پیدا میشه. وجود انشایی تمنی دیگه متوقف بر اون اسباب تکوینی نیست. میشه به این صفات نفسانی واقعی رنگ وجود انشایی داد. بنابراین تعلق انشا به امور واقعی مثل تمنی و ترجی هیچ اشکالی نداره. این یک مسئله. مسئله دوم که نتیجه میگیرند این است که در وجود انشائی ترتب اثر شرعی یا عرفی معتبر نیست. وجود انشائی یه وجودی است با مختصات مربوط به خودش، میخواد اثری بر این وجود مترتب بشود، میخواد نشود. عرف اثری را بر این مترتب بکند یا نکند، مهم اینه با انشاء این وجود پیدا میشه. لذا گفتیم قاسبم میتواند انشاء بکنه، لذاست که فضولی میتواند انشاء بی بکنه، ولو علم دارد که مالک اصیل این بی را اجازه نخواهد کرد. برای چیه؟ برای اینه که انشاء در نظر ایشون عبارت است از ایجاد یک معنا به وجود انشائی اعتباری. این غیر از ایجاد معنا در عالم مناسب با خودشه، که حالا اون عالم مناسب تارتن عالم واقعه، تارتن مثلا عالم یعنی خارج، تارتن ذهنه مثلا. بنابراین این دو جهت لازمه ی فرمایش مرحوم آقای آخونده و خود ایشون هم فرمودند که اگر ما گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد معنا به یک وجود انشائی، که البته این وجود انشائی هم یه وجود اعتباریه و از سنخ اعتباریاته، اون وقت هم میتواند به امور واقعیه تعلق پیدا کنه مثل تمنی و ترجی، و هم در مواردی که اثری نه عقلا و نه شرعا مترتب نمی شود این انشاء تحقق پیدا کنه. دقت فرمودید؟ حالا دقیقا همینطوره. ببینید این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند، اولا اشتراک و افتراق نظر آقای آخوند را با مشهور بیان بکنیم. چه فرقی است بین نظر مرحوم آخوند و مشهور و چه نقطه اشتراکی دارند؟ قول مشهور و قول آقای آخوند در این جهت با هم مشترکند که انشاء عبارت است از ایجاد یک معنا به یک نحو وجود در یک عالم دیگری. حالا میخواد این عالم، عالم عرض به حضور شما اسمشو بذاریم نفس الامر یا عالم مناسب با اون معنا، مهم اینه هر دو بر ایجاد یک معنا تأکید دارن، به این که به انشاء یک نحو وجودی پیدا میشه که البته بر اعتباری بودنش هم هر دو متفقن. این وجود را هر دو میگن یه وجود اعتباری است. این اشتراک نظر مرحوم آقای آخوند و مشهور. اما یه اختلافی هم مشهور با بله نه 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 اون امور واقعیه با انشاء یه وجود انشائی پیدا میکنن، نه اینکه اون واقع از بین میره، اون که سر جاش هست، تمنی هست، تمنی طلب، فرض کنید طلب در نفس طلب کننده و قائم به نفس طلب کننده هست، اما وقتی این میاد انشاء میشود، انشاء و طلب میشه، مثلا میره امر، لباس امر به تن میکنه، اینجا یه وجود انشائی برای طلب درست میشه که غیر از وجود خارجی طلبه، غیر از وجود ذهنی طلبه، یه وجود دیگری است به نام وجود انشائی. یعنی چی؟ اینم اعتباریه. میگه طلب یه وجود خارجی داره و همینطور تمنی، ترجی، همه اینا. وجود خارجی طلب چیه؟ اون خواسته قلبی که در افق نفس من طالب تحقق پیدا کرده، اون خواسته، اون طلب خارجی اونه دیگه. وجود خارجی طلب اون خواسته درونی من و طلب درونی من که قائم به نفس منه. بنده الان طلب میکنم مثلا فرض فرمایید فلان چیز رو برای من بیارن، خب اونی که الان برای آوردن اون چیز در نفس من تحقق پیدا کرده، اون اراده، حالا اونو بهش میگیم طلب وجود. خب حالا این یه وقت وجود ذهنی پیدا میکنه، این طلب. وجود ذهنی چیه؟ تصور مفهوم طلب. این امر واقعی ها، داریم در مورد یک امر واقعی پیاده میکنیم، اینکه مفهوم طلب در ذهن ما تصور بشه. همین طلب یه وجود انشائی هم داره. حالا فرض کنیم وجود لفظی و کتبی هم براش میشه تصویر کرد. اگه من این رو به لفظ بیارم، اگر یه جایی بنویسم، در نامه بنویسم، امر و دستور بدم، خب وجود لفظی هم داره، وجود کتبی هم داره. اما آقای آخوند میگه یه وجود پنجمی داره به نام وجود انشائی. اون وجود انشائی با انشاء، با امر ایجاد میشه، اونم اعتباریه. نه اینکه اون نادیده گرفته بشه واقعیت، نه، اون در جای خودش هست، اون به هم نمیخوره. میتواند اونی که یک امر واقعی است با امر، طلبی که یک امر واقعی است، میتواند لباس وجود انشائی بپوشه. وقتی شما میگی این کار را بکن، داری ایجاد میکنید. چی را ایجاد میکنی؟ یک وجود انشائی به طلب میدید. شما طلب فرمودید. پس فرق مرحوم نظر مرحوم آقای آخوند با مشهور در اینه که این وجود طبق نظر محقق خراسانی وجود انشائی است و البته از سنخ اعتباریات، ولی با سایر اعتباریات تفاوت داره. وجود ملکیت طبق مختار آقای آخوند یه وجود اعتباری است، ولی این وجود اعتباری غیر از وجود اعتباری است که در عالم اعتبار ایجاد میشه. یعنی در حقیقت آقای آخوند میخوان بگن وقتی یک مالک مال خودش را میخواد بفروشد، بیعت را که میگوید، انشاء بیعی که میکنه، در واقع در درجه اول با انشاء بیعی یه وجود انشائی اعتباری برای ملکیت درست میکنه. بعد این وجود انشائی اعتباری تارتن در عالم اعتبار عقلا به رسمیت شناخته میشه، یه وجود اعتباری هم تو اون عالم پیدا میکنه. عالم این وجود انشائی غیر از عالم اعتبار عقلایی است. عالم اعتبار عقلایی یعنی همون عالم ترتب اثر و ترتیب اثر دادن بر این ملکیت. اول یه وجود انشائی پیدا میشه، اینم اعتباریه، ولی بعد یه وجود اعتباری عقلایی پیدا میشه که اونه که منشأ ترتیب اثر اندل عقلا و شارعه. اما طبق نظر مشهور با انشاء یه وجود اعتباری پیدا میشه و فی حد ذاتها ثابت، که وعاء این وجود اعتباری هم همون وعاء اعتبار عقلایی است. گویا آقای آخوند میخوان بگن با انشاء وجود انشائی پیدا میشه، بعد از این وجود انشائی وجود اعتباری دیگری پیدا میکنه. دو تا اعتبار میخوان بگن گویا هست، اما طبق نظر مشهور یه اعتبار بیشتر نیست، یه وجود اعتباری بیشتر نیست، که همون ترتیب اثر اندل اقلاست. با عنایت به این تفاوتی که عرض کردیم معلوم می شود اون اشکالاتی که به مشهور دیروز وارد شد هیچ کدام به آقای آخوند وارد نیست. دو تا اشکال به مشهور وارد شد، هیچ کدام از اون دو اشکال به آقای آخوند وارد نیست. اشکال اول چی بود؟ عرض کردیم اشکال اول به مشهور این بود که طبق تعریف مشهور از انشاء، انشاء اختصاص به اعتباریات پیدا میکنه، یعنی شامل امور واقعیه نمیشه. اشکال کرده بودیم، گفتیم طبق نظر آقای آخوند انشاء فقط متعلق به امور اعتباریه میتونه بشه، مثل ملکیت و زوجیت و امثال این دیگه. امور واقعیه، صفات واقعیه نفسانی مثل تمنی، ترجی و طلب نمیتوانن متعلق انشاء قرار بگیرن، در حالی که اینا قطعا از انشائیاتن. استفهام از انشائیاته. طبق تعریف مشهور باید اینها رو از دایره انشاء خارج کنیم. چون توضیح دادیم جا ایجاد المعنا باللفظ فی الوعاء المناسب له نیستن. نه اصلا علت این که ایشون هم تعبیر رو تغییر داد به نفس الامر برای همین مسئله بود. اما این اشکال به کلام مرحوم آقای آخوند وارد نیست، برای اینکه ایشون تصریح کردن و فرمودن که همانطوری که انشاء امور اعتباری ممکنه، انشاء امور واقعیه هم ممکنه و صفات واقعیه نفسانیه هم میتواند متعلق انشاء قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه در حقیقت انشاء طبق نظر ایشون ایجاد نفس معنا در عالم خودش معتبر نیست. نمیخواد اون معنا را با انشاء ایجاد کنه، نمیخواد با بعت و حقیقتا ملکیت را ایجاد کنه. طبق نظر مشهور با بعت باید ملکیت ایجاد بشه، ملکیت که ایجاد شد یه سری آثار برش مترتبه، طبق اون باید طلب حقیقتا ایجاد بشه. او وقت اشکال میشد که آقا طلب تابع اسباب تکوینیه، با انشاء که نمیشه اونو ایجادش کرد. استفهام تابع یک سری امور تکوینیه است، با انشاء که نمیشه ایجادش کرد. اما طبق نظر آقای آخوند مشکل حل میشود، برای اینکه طبق نظر آقای آخوند انشاء وقتی تحقق پیدا میکنه یه وجود انشائی حاصل میشه که این کاری به اون مسئله حصول و ایجاد نفس معنا در عالم مناسبه با او نداره. پس این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم هم به آقای آخوند وارد نیست. اشکال دوم این بود که مواردی را که علم به عدم ترتب اثر وجود دارد طبق تعریف مشهور باید از دایره انشاء خارج بشه، مثل بیع القاصد، بیع الفضولی، کسی که مال دیگری رو میره میفروشه با علم به این که مالک اصیل بعدن اجازه نخواهد کرد، بیع چیزی که قدرت بر تسلیم او نیست، بیع قراری و مواردی از این دست که ما یقین داریم اثر نه اندل اقلا و نه اندل شارع مترتب نمیشه. خب طبق تفسیر مشهور اینا از دایره انشاء خارج میشن، چون قطعا در این موارد علم به ترتب اثر، یعنی علم به عدم ترتب اثره. خب وقتی ما یقین داریم اثری مترتب نمیشه، معناش چیه؟ معنای این که میگیم قاصد میدونه اثر برش مترتب نمیشه، معناش چی بود؟ معناش اینه که اصلا ملکیت محقق نشده. پس انشاء تحقق نداره. طبق نظر مشهور باید اینا هیچ کدام انشاء درش نباشه، در حالی که مسلم اینا انشاء درش وجود دارن. البته این اشکال رو پاسخ دادیم، دقت فرمودی؟ این اشکال پاسخ داده شد. اما به هر حال این اشکال به کلام آقای آخوند وارد نیست. چرا؟ چون طبق نظر آقای آخوند انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به وجود انشایی. یعنی آقای آخوند میگه قاصب وقتی چیزی را میفروشه ولو ملکیت براش حاصل نمیشه، نشه. قرض از انشاء این نبود که ملکیت حاصل بشه. مشهور پاشون گیر میکرد، چون اونا در واقع با انشاء میخواستن ملکیت درست کنن، یه وجود اعتباری درست کنن که منشأ اثر باشه. اما آقای آخوند که با انشاء دنبال ایجاد ملکیت نیست که بعد بگیم خب اغلا ترتیب اثر ندادن پس ملکیت حاصل نشد. آقای آخوند میگه اصلا ما دنبال این وجود انشاءی ملکیت، و این هم به وسیله قاصب، هم به وسیله فضولی که علم به عدم لحوق اجازه داره، و هم بقیه این حاصل میشه. همه اونا با انشاء این وجود انشائی را میتونن محقق بکنن، هیچ مشکلی هم نداره. لذا اون دو اشکالی که به کلام مشهور وارد بود به کلام محقق خراسانی وارد نیست. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند و تفاوتش با قول مشهور و این که ایمن از اون اشکالاتی است که به مشهور وارد شده. یه تتمه ای هم کلام مرحوم آقای آخوند داره، این رو هم عرض کنیم. البته فرمایش مرحوم آقای آخوند رو من آدرسش رو عرض بکنم، عرض به حضور شما، فوائد الاصول که حاشیه آقای آخوند بر رسائل شیخه. فوائد الاصول، این حالا نمیدونم الان چاپ حروفی شده یا نه، چاپ خطی بود که افسد کرده بودن قبلا. فوائد الاصول حاشیه آقای آخوند بر رسائل شیخه، مختصر هم هستا، اینجور نیست که حالا مثل رسائل اینقدر مثل حواشی که برای رسائل نوشته مفصل، مختصر هم هست. صفحه 285 همون چاپ های قدیم رو عرض میکنم من. این فائده فائده در ضمن بحثاشون در یکی از فوائد این بحث رو اونجا مطرح کردن. در 3 صفحه 4 صفحه بعد یک تتمه ای که حالا میتونه در اینجا مورد اشاره قرار بگیره این رو هم عرض بکنیم. آقای آخوند در فرق بین انشاء و اخبار میگن بین انشاء و اخبار از دو جهت فرقه، از دو حیث فرقه. این رو در صفحه 289 میگن، این قسمت تو که دارم عرض میکنم. میگن فرق اول این که مفاد انشاء مفاد کانه تام است، اما مفاد خبر مفاد کانه ناقص است. یه وقت میگیم زیدون موجودون، یا میگیم زیدون کانه، کانه زیدون معناش چیه؟ ای زیدون موجودون. مفاد کانه دامه یعنی در حقیقت اخبار از اصل تحقق و ثبوت دادن، اما کانه ناقصه یعنی ثبوت شیئن به شیئن. بگیم زیدون قائمون، کان زیدون قائمن، زیدی هست بعد قیام را برای زید ثابت میکنیم. میگه در اخبار مفادش مفاد کانه تام است، یعنی یه چیزی هست شما چیزی را برای او ثابت میکنید، اما در انشاء چیزی نیست. در انشاء در واقع شما میخواید ایجاد و احداث بکنید، که فرق دوم هم همینه. فرق دومشون که ایشون میگن اینه، میگن مفاد انشاء بعد از آنی که نبوده ایجاد و حادث میشه، اما مفاد خبر حکایت از چیزی است که بوده یا الان هست. البته اگر بخوایم به نظر دقیق نگاه کنیم اینا دوتا فرق نیست. حالا بعد مطالعه بفرمایید، دقت بفرمایید، میگن این دوتا فرق نیست، یه فرق بیشتر نیست. اینو من دارم از فرض میکنم، دوتا فرق نیست. وقتی میگیم مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه، این به عبارت اخرای اون چیزی که در فرق دوم گفته میشه. علی حال این محصل فرمایش آقای آخوند، تا بعد ببینیم که حالا آیا فرمایش ایشون مبتلای به اشکال هست یا نه. حالا این فردا انشاءالله کلام محقق اصفهانی رو بررسی خواهیم کرد، مرحوم آقای کمپانی، و ببینیم اشکالاتی که به نظر مرحوم آقای آخوند دارد. الحمدلله. بله؟ نه و عکسه، انشاء مفاد کانه تامه، اخبار مفاد کانه ناقصه. چی؟